جلسه خارج اصول شنبه 19/1/96.
والله منم همینو گفتم باور کنم. پا اجازه نه خب اونا حقشون مقدمه حاج آقا. ببین اونی که ما برنامه
یعنی ممکنه از اون چون اون که بودش که مثلا که به روال از ششمی میخواه ادامه پیدا کنه،
روال این نبود،
هم نمیگم میگم منظورم اینه که اون پرمانکی که شروع اسلامی تحضیبی دادشون این بودش که بسیدن.
حالا من اتفاقا مخواستم همینو سوال کنم چون الان بعضی دیگر رفقا هم دوچار همین مشکل هم. باش چش نه این حق آقا. ببین من یادتونه قبل از پایان بله. ببینی جان سلام آقا، مشتاق زیارت، خسته نباشی، مبارک باشه انشالله، مخصوصا امروز ولادت با سعادت آقا امام جواد علیه السلام. چش من تر میکنم انشالله الان خدمت شما دوستان میگم. بفرمایید آقا، خواهش میکنم، این دیگه بابی الان آقا، دیگه باب، خواهش میکنم.
من نظرم خیلی
دیگه نمیشه فعیق خطرناک شد تو هنو ازدواج نکرده به این آقا به داد اسلام موزه دیگم دامادمون اینطوری الان حالا با ما کنار میایی ولی معلوم نیست
هم کنم همه دینا
نه این تقصیر ماست، ما کوتاهی کردیم، باید سریعتر ان شاءالله عمل کنیم به اون چه. آقا سلام ارادت، مشتاق زیارت، خسته نباشی ارادت. چشم الان باید نیست بمیدی؟
نه الان باید چشم برای این مشاوره پرده پاسه
من در خدمت چشم بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلى الله على محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد. ما مسئله ترتب رو در فرمایشات استادمون مبنای حضرت امام در مسئله ترتب رو در فرمایشات استادمون حضرت آیت الله فاضل پیگیری می‌کردیم و بحث به اینجا رسید که ایشون فرمودن آقایانی که میخوان مهم را مشروط کنن به اسیان امر به اهم، حالا یا اسیان یا عزم بر اسیان که حالا دیگه ما بحثاشو قبلا انجام دادیم، این اشتراط یا اشتراط شرعی است یا اشتراط عقلی و هر دو فرض این اشتراط غلطه در مقام توضیح مبنای استادشون هست امام در مسئله ترتب. اشتراط شرعی غلطه به خاطر اینکه اشتراط شرعی باید در کتاب و سنت ذکر بشه و ما در جایی نداریم در کتاب و سنت که اتیان صلات را مشروط کرده باشن به خلاصه اسیان امر به ازاله و عزم بر اسیان، چون این اشتراطی نه در آیه آمده نه در روایتی آمده، برخلاف بقیه موارد اشتراط که اونها در لسان دلیل شرعی در کتاب و سنت اشتراط ذکر شد. ایشون میخوان بگن که اشکال دیگری وجود داره در اشتراط شرعی و اون اشکال ثبوتیه نه اشکال اثباتی. اشکال ثبوتی ناظر به اینه که حتی اگر این اشتراط در لسان دلیل هم می آمد غلط بود و دلیل نمیتونست چنین اشتراطی را ملتزم بشه، بخاطر اینکه ثبوتاً اشتراط شرعی غلطه. برای تبیین غلط بودن اشتراط ثبوتی بیان فرمودن که ما سه مقدمه را باید بررسی کنیم. مقدمه اول این بود که اوامر به تبایع میخورن، که توضیح دادیم ما یه طبیعت داریم، یه وجود طبیعی داریم، یه مشخصات فردیه داریم. ایشون هم فرمودن که محققین قائلن که امر به طبیعت صلات میخوره. مقدمه دوم این که اینو مقدمه اول توضیح دادیم. مقدمه دوم این که خدمت شما عارضم، اطلاق اونطور که جناب آخوند بیان فرمودن که لحاظ سریان طبیعت باشد در افرادش، حالا یا بدلن یا استغراقن، این غلط. ما تو اطلاق مسئله سریان طبیعت در افراد رو نداریم، بلکه در اطلاق معناش اینه که ما حکم را به طبیعی میزنیم و میگیم این طبیعی تمام الموضوع حکم. وقتی طبیعی تمام الموضوع حکم بود میشه اطلاق. اگر این طبیعی در بعضی از حالاتش موضوعیت برای حکم داشت میشه تقیید. لذا ما نمیتونیم در واقع معنای اطلاق رو به عموم برگردونیم، و این غلطه که آیه آخوند معنای عموم رو به اطلاق برگردونده، معنای اطلاق رو به عموم برگردونده، درست نیست. نمیشه اطلاق را خلاصه با عموم یکی کرد. هرچند اونایی که قائلن به این که اینا یکیان، میخوان اختلاف بین اطلاق و عموم رو در نحوه دلالت قائل بشن، ولی این درست نیست. عموم و اطلاق باید تو مدلول با هم تفاوت داشته باشن. در عموم مدلول ما فرده، حالا یا همه افراد یا احد الافراد بدلن، ولی فرده. در اطلاق نه، مدلول اینه که ما حکمو در مرحله طبیعی نگه میداریم و میگیم این طبیعی تمام الموضوعه. لذا اینم تبیین کردن و ما هم مفصل توضیح دادیم، و نمیشه به تعبیر ایشون بین اطلاق و عموم خلاصه مرز و برداشت، مرز اختلاف مدلول ها را قائل نشد. سلام علیکم و رحمت الله. اینم مقدمه دوم. مقدمه سومی که قرار شد امروز تکمیل کنیم بعد جنبندی فرمایش ایشون داشته باشیم، اینه که مزاحمت و تزاحم در مرحله طبیعی ها نیست. در مثال خودمون یعنی مسئله ازاله و صلات، اینطوری نیست که ما وقتی میخوایم صلات رو تصور کنیم چیزی از ازاله به ذهن ما بیاد. وقتی میخوایم ازاله نجاست رو تصور بکنیم چیزی از صلات به ذهن ما بیاد، نه. طبیعی ها، ماهیات، حالا چه ماهیات حقیقی چه ماهیات اعتباری، در مثل بحث خودمون حداقل، اینا تو مرحله ماهیات و طبیعی ها با هم مزاحمتی ندارن. ایشون میفرماد بله، اگر ما دو تا طبیعی داشتیم که تو جنس قریب با هم شریک بودن، بعد ما وقتی میرسیدیم به فصول، اون موقع میومد به ذهن که وقتی شما میگید حیوان، بعد میگید حالا احد الفصول رو بگو، ناهقه یا ناطقه. ناهق و ناطق و ساحل، اینا سه تا فصل اون جنس قریبن. اینجا میشه احتمال داد که تو مرحله طبیعی ها، یعنی آمدن فصول، یه نوع مزاحمت و معاندت و درگیری وجود داشته باشه، که من بگم ناطق مزاحم ناهقه، ناهق مزاحم ساحله. اگه این طوری بود این قابل تصویر بود، که تازه عرض میکنم این طوریش هم محل اشکال و بحثه، ولی میخوام بگم بحث ما این طوری هم نیست اصلا، که شما یه جنسی به نام حیوان رو بیارید، بعد این جنس حیوان رو وقتی میخواید بررسیش بکنید بیاید بگید که حالا این جنس رو با فصل ناطق درست میکنم، یا این جنس را با فصل ناهق درست میکنم، یا این جنس را با فصل ساحل درست میکنم. چون میگه اینطوری، اگه اینطوری بود میشد از این بحثا کرد، تازه بحثای بعدی پیش میاد. اما ما نحن فی که صلات و ازاله است، اصلا اینطوری نیست. شما صلات میگی، صلات وقتی میخوای تعقل کنی، تصور کنی صلات رو، اصلا کاری به مسئله ازاله نداری وقتی با صلات داری کار میکنی. وقتی ازاله میگی کاری با صلات نداری. لذا ماهی در مرحله ماهیات ما مزاحمت و تزاحمی نداریم. ایشون میفرماد در مرحله وجودها هم اتفاقا اینجا مزاحمت همیشگی نیست، الا ماشاءالله موارد تحقق صلات هست که هیچ مزاحمتی با ازاله نداره، الا ماشاءالله موارد تحقق ازاله هست که مزاحمتی با صلات نداره. لذا شما نمیتونید بگید که این مزاحمت به نحو عموم تو مرحله وجوده، شما میگه اینطوری هم نیست. لذا اگر همون سه مرحله ای رو که قبلا گفته بودم، طبیعی، وجود طبیعی، مشخصات فردیه را تو ذهن بیارید، ایشون ازش حالا تصریح نمی کنه ولی کمک کنید با اون سه تا مرحله به ایشون، ایشون میگه مزاحمت تو اون مرحله سومه، اونم تو بعضی از مصادیق، نه اصل طبیعی ها اینجا با هم مزاحمن که عرض کردم، حتی مثل ناطق و ساحل نیستن، مثل ناطق و ناهق نیستن اینجا، نه طبیعی ها با هم مزاحمن، نه وجود طبیعی به ما اینکه وجود طبیعیه اینجا اقتضاء مزاحمتی درش هست، نه. وجود طبیعی ازاله نجاست از مسجد با وجود طبیعی صلات. بعضی از مصادیق و افراد، بله بعضی از افراد صلات با بعضی از افراد ازاله مزاحمت میکنن با هم. پس تزاحم در اینجور مواردی که ما الان میخوایم بهش رسیدگی کنیم و اهم و مهم و تشخیص بدیم، مال اون پله سومه، مال مشخصات فردیه است، اینطوری مال تعین و تشخص این طبیعیه تو بعضی از مصادیقش. این مصداق در واقع 4-5 تا صلات اول وقت مثلا، یا وسط وقت مثلا، یا آخر وقت مثلا، مزاحمن با ازاله، نه اصل طبیعی نه وجود طبیعی مزاحمتی نداره. ایشون میفرماد اگر کسی این سه تا مقدمه رو بریزه رو هم، مقدمه اول حکم طبیعی خورده، مقدمه دوم معنای اطلاق سریان تو مصادیق نیست، نه به شکل سریان شمولی نه به شکل سریان بدلی، مقدمه سوم مزاحمت تو مصادیقه، اگر این ستا رو بذاره کنار هم اون موقع متوجه میشه او اشتراط ثبوتاً غلطه. اون اشتراطه بازگشتش به دست کشیدن به یکی از دو مقدمه اول و دوم. چرا؟ چون من دارم میگم که امر به خلاصه صلات مشروط به اینه که من عصیان کنم تو ظرف مزاحمت امر به ازاله را. عصیان امر به ازاله تو ظرف مزاحمت یعنی عصیان این مصداقه، مصداقی که متعلق تکلیف نیست. عصیان امر به ازاله یعنی عصیان این مصداقه از باب اطلاق فرضاً. خب من تو اطلاقم خصوصیت فرد رو ندارم. نمیشه خلاصه معنای معقولی رو ثبوتاً برای اون اشتراطه درست کرد، جور در نمیاد. این طرف من بخوام محکم سر مقدمه اولم بمونم، بگم طبیعی، حکم روی طبیعی سواره، از این طرف بخوام محکم سر مقدمه دومم بمونم بگم اطلاق کاری به خصوصیات افراد نداره، از این طرف هم مسلمه که مزاحمت تو مرحله خصوصیات فردیه داره درست میشه. من چطوری بیام اشتراط رو درست کنم؟ بگم امر به صلات مشروط شده به اسیان این مصداق، این مصداق خواسته نشد که از نب طبع اولی تکلیف، نه از باب اطلاق تکلیف. مصداقی کسی از من نخواسته که من بخوام بگم تو بیا اینو اسیان کن. یا باید تو مقدمه اول مصداق از من بخوام که نمیخوام، یا باید اطلاق این در واقع تکلیف به معنای سریان تکلیف به این خصوصیات فردیه باشه که دست منو به فرد برسونن. تا حالا که از من این فرد رو خواستن، این فرد مزاحمه با اون فرده، بگن آقا تو یکی رو اسیان کن، تا اسیان خارجی یا عزم بر اسیان. راه بسته است. لذا ایشون میخوام بگن که این اشتراط اولا اشکال اثباتی داره تو لسان دلیل در آیه و روایتی نیامده، نه در کتاب نه در سنت. ثانیا اشکال ثبوتی داره، اگرم میومد جور در نمیومد. لذا ما نمیتونیم از این در واقع اشتراط شرعی دفاع بکنیم. بعد فرض بعدی رو بررسی میکنم که قبلا هم تو توضیح عرض کردم، خود قائلین به ترتب هم بیشتر دنبال اون فرضن، دنبال اشتراط عقلی هن. خوندیم فرماشات مفصل محقق خویی رضوان الله تعالی علیه رو که حالا دوباره خود ایشون هم خیلی با حفظ امانت همین رو توضیح میدن که حالا بعد عرض میکنم. میان سراغ اشتراط بفرمایید عقلی که اینا خودشون هم نخواستن بگن شرعی، چون شرعیش جور در نمیاد. خواستم بگن عقلی که حالا بعد عقلی رو هم عرض میکنم. عرضم ما ابتدای ورود به بحث خدمت دوستان عرض کردم، اجازه بدید ما فرماشات، چون ما هدفمون مثل مسئله ترتب این بود که این بیان رو از زبان در واقع چطور ترتب رو از زبان محقق خویی گفتیم، بعد بخش بخشش رو نقد کردیم، مقایسه کردیم با فرماش محقق نائینی که استیفاء بحث بشه، یعنی کامل اشراف پیدا کنیم بر همه ریزکاری ها. گفتیم این طرف یعنی این مدرسه را هم ما اجازه بدید از زبان اول استاد بزرگوارمون که شاید بهترین بیانات رو در توضیح فرماشات استادشون هست امام رضوان الله تعالی علیه ما داشته باشن، اول از بیان ایشون بگیم، بعدن هم اگه لازم شد اون تکمله ها رو از بیان خود امام وارد میشید. لذا منم مثل اونجای فرماش محقق خویی تیکی تیکی یه مقداری بعضیاشو بالا پایین بکنیم ببینیم. فعلا این بخش فرمایش ایشون در مسئله اشتراط شرعی فرمایش های فاضل رو الان داریم بررسی میکنیم تا بعد فرمایشات امام رو هم بررسی بکنیم. این بخش از فرمایشات استاد بزرگوار هست آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه رو در مسئله اشتراط عقلی خوب توجه بفرمایید. ببینید به نظر میرسه اگر ایشون در واقع اون مقدمه ای رو که بنده ابتدا عرض کردم بیان می کردن، برای رد اشتراط عقلی ما خیلی لازم نبود بعضی از بحث های مبنایی را اینجا بررسی کنیم. یعنی ولو فرمایشاتیشون درسته در از جهت مبانی، حالا بعضی هاشون هم ممکنه تو حاشیه هاش نکاتی باشه بعدن عرض میکنن، اما همین مقدار که بخوان اشتراط عقلی رو انکار بکنن، برای انکار اشتراط عقلی اینقدر معونه نداشت که سه تا مقدمه بچینند و این مطالب رو بگن. خوب توجه کنید چرا. ما میتونیم حتی بر اساس مبانی بزرگانی مثل محقق خراسانی رضوان الله تعالی علیه این نفی اشتراط عقلی رو نتیجه بگیریم خیلی آسان‌تر. یعنی اینها لازم نیست به این وسعت و مبانی. ببینید ما حصیله فرمایش ایشون این شد که در واقع چون ظرف تزاحم توی خصوصیات فردیه است، و اون خصوصیات فردیان که محط مزاحمتن، حصیله فرمایش ایشون اینه. باید ببینیم خصوصیات فردیه مأمورون به هستن یا نیستن. اگر خصوصیات فردیه مأمورون به بودن، اون موقع چون مسلمه که مزاحمت و تزاحم در فضای اون خصوصیات فردیه شکل میگیره، اون موقع معقول اشتراط. اما اگر خصوصیات فردیه مأمورون به نبودن، چون مزاحمت تو فضای خصوصیات فردیه است، اشتراط غلطه، ثبوتاً غلطه. این حصیله فرمایش ایشون این که اشتراط غلط است، زیرا اشتراط به معنای اینه که من تو فضای مزاحمت اسیان یه چیزی را یا عزم بر اسیانش را شرط بدانم، اون چیز باید مأمورم به باشه. اون چیز چیه؟ خصوصیت فردیه. ایشون بر این که بگه خصوصیت فردیه نیست، تمسک کرد به اون مبنا که آقا تکالیف به تبایع میخوره نه به افراد. بعدم تمسک کرد به اون مبنای دوم که معنای اطلاق سریان طبیعی در افرادش نیست. خب حالا آیا لازمه؟ به نظر میرسه بنابر مبنای مثل محقق خراسانی هم ما راحت‌تر میتونیم حرف و نتیجه بگیریم بدونی که نیاز به ذکر این مبانی وجود داشته باشه. چرا؟ چون آخوند اگه خاطرتون باشه در کفایه آمدن و اون سپله را بیان کردن، گفتن ما یه طبیعی داریم یعنی صلات، یه وجود طبیعی داریم مرحله دوم، یه خصوصیات فردیه داریم یعنی صلات در این نقطه یا صلات در این نقطه، صلات در صف اول، حالا مثال واقعی بزنیم که شرعی باشه، صلات در صف اول یا صلات در صف دوم، صلات یمین امام یا صلات یسار امام، دیگه اینا خصوصیات فردیه‌ان که تو فقه هم منشأ اثرن. آی آخون اونجا یه بیان خیلی قشنگی داشتن، گفتن قطعاً فرد به معنای خصوصیات فردیه مورد نظر نیست چون منات نداره. ببین شما با همین یه جمله اون نتیجه رو میگیرید. شما کافیه بگید آقا من قائلم به این که چه اطلاع چه طبیعی مورد نظر باشه چه وجود طبیعی، یعنی فرد اونجا دو تا معنا داره، یه بار فرد میشه وجود طبیعی، یه بار فرد یعنی خصوصیت بفرمایید فردیه. من الان میخوام بگم شما میخواد سومی رو انکار کنید، دیگه چه اصراری دارید سر این که بگید متعلق تکلیف طبیعیه؟ فرض که متعلق تکلیف طبیعی باشه، فرض که متعلق تکلیف وجود طبیعی باشه، همین که متعلق تکلیف خصوصیت فردیه نباشه کافیه دیگه. شما برای اینکه این غلط رو نشون بدید همین مقدار بیشتر نمیخواد. شما بگید من در جای خودش ثابت شده که تکالیف تابع مناطات و ملاکات هم، یک آخوند اینطوری استدلال کرد، و در این که اصل صلات مصلحت داره بحثی نیست، اما این که صلات این نقطه یا اون نقطه این منات بخواد، اصل وجوب صلات این منات رو نمی رسون. بله ممکنه یه امر استحبابی وجود داشته باشه که نشون بده این نقطه مصلحت داره اون نقطه مصلحت نداره، یه امر استحبابی بیاد بگه صلات در مسجد مصلحت داره صلات در حمام اقلیت ثواب داره، خود خود صلات یمین امام اینطوره صلات یسار امام اینطوره صلات صف اول اینطوره صلات صف دوم اینطوره، خب چه اشکالی؟ لذا ببینید تو مسئله مقدمه اول شما لازم نبود برید یه بحث مبنایی اساسی بکنید که آیا متعلق تکلیف طبیعیست یا فرده. شما بیاید بگید قطعا متعلق تکلیف وجوب صلات مرحله سوم نیست، چه من تو باب تعلق متعلق تکالیف قائل بشم به این که طبیعیه یا قائل بشن به این که چی؟ فرد به معنای وجود طبیعی. فرد به این تو مقدمه هم. مقدمه دوم که شما میگید اطلاق یعنی سریان. خیلی خوب. اگر گفتید اطلاق یعنی سریان، خوب توجه کنید. با سریان رو دو جور میتونید معنا کنید. یه بار اطلاق که میگید یعنی سریان، بنا به نظر آخوند. سریان یا شمولیه یا بدلیه، حرفی نداره. باز وقتی میگید سریان، سریان به معنای اینه که برای خصوصیات فردی منات قائل میشید. آخون که نخواسته اینو بگه باید. اصلا آخون چنین چیزی نخواسته بگید. لذا شما یه طوری نگید که مسئله خراب بشه، بعد شما متهم بشید به این که فرماشو آخون رو نفهمیدید. نه، چه شما بگید اطلاق یعنی سریان، چه نگید اطلاق یعنی سریان. خیلی. اما چه اطلاق رو سریان بدانید چه اطلاق رو سریان ندانید، مسئله به خصوصیت فردیه نمیرسه. یعنی شما لازمه، عرض کردم از همون ابتدا، شما لازمه با یه بیانی نشون بدید که محط مزاحمت تو خصوصیت فردیه. یعنی صلات اول وقت مزاحمه با ازاله است، صلات آن اول، صلات آن دوم، صلات آن سوم. بعدم نشون بدید این صلاتی که مزاحمه با ازاله است، این صلاته ببین مأمورون به نیست. ببین اگر کسی اینطوری که من عرض میکنم بیان کنه، مسئله تمامه. مأمورون به نیست چون منات نداره. اگر اینطوری تبیینش بکنید، اون موقع شما یه طوری مطلب رو گفتید که با جمع المبانی درست در میاد. چه قائل بشویم به این که متعلق تکلیف طبیعت است، چه قائل بشویم به این که متعلق تکلیف فرد است به معنای وجود طبیعت، چه قائل بشویم به این که معنای اطلاق سریان سریان و حکم است در افراد طبیعی، چه قائل نشیم به این که معنای اطلاق سریان و حکم در افراد طبیعی، بلکه تمام الموضوع بودن طبیعی است برای حکم. همطور که بعداً تحقیق میکنیم ما هم قائلیم، قبلا هم دیدید ما با همینا کار کردیم، اشکال هم گرفتیم به آقایون. اما ما میخوایم بگیم خب شما اینطوری راحت تر بگو، بگو چون در مقدمه سوم ما ثابت برامون که تزاحم مال کجاست، مال این تشخصه، مال اون تشخصه. اگر تزاحم مال این تشخص و اون تشخصه، شما و تشخص از شما نخواستن، نه تشخص آن اول از تو میخوان، نه تشخص آن دوم از تو میخوان، نه تشخص آن سوم را از تو میخوان، هیچ کدومو نمیخوان از تو. از شما یا طبیعی خواستن یا وجود طبیعی رو خواستن، وجود ساری طبیعی رو خواستن یا وجود علل بدل طبیعی رو خواستن، فرق نمیکنه. ولی مسلما از شما چی رو نمیخوان؟ شما اگه بتونید این رو راحت بگید، دیگه چرا اینه میبرید سراغ یه بحث دعوایی مبنایی؟ بعدم نتیجه این تحلیل با این توضیحی که بنده عرض کردم اینه که راحت میتونید بگید اشتراط شرعی ثبوتاً وجود نداره، اثباتاً هم غلطه، چون اثباتاً معناش خواستن چیزیست که قطعاً نمیخوان، نه از طریق متعلق تکلیف نه از طریق اطلاق. چرا نمیخوان؟ چون منات نداره. ببین شما باید یه طوری مطلب رو بگی که قشنگ اشراف بر کلش درست در بیاد. قطعا طبیعی تعین خاص طبیعی و تشخص خاص طبیعی منات نداره. آخوندم در کفایه نخواسته بگه این منات، اصلا خودش استدلال کرده. آخوند در چند جای کفایه اینو نشون داده که اصلا چنین چیزی خواسته نشده به جهت اینکه منات وجود نداره. لذا به نظر ما
ما برای انکار اشتراط شرعی با رعایت همین مدل فرمایش ایشون که ما اثباتاً تو لسان دلیل نداریم، ثبوتاً بفرمایید هم چنین اشتراطی اگر برگرده به اینکه اسیان این مصداق یا عزم بر اسیان این مصداق به عنوان شرط شرعیه، چون چنین مصداقی متعلق تکلیف نیست، ما با حفظ این مدل لازم نیست الا و لابد اصرار کنیم به این سیری که بشه یه بحث مبنایی، بعد یه کسی تو اصول در بیاد بگه آقا نه من این مبنا رو قبول ندارم تو اطلاق، یا من این مبنا رو قبول ندارم توی تعلق تکلیف به فلان. نه، ما میگیم تو هر مبنایی رو قبول داشته باشی، این مبنا رو قبول داری که تکلیف تابع مناته، وقتی منات در تشخص و خصوصیت فردی وجود نداره، تکلیف به خصوصیت فردی نمیخوره. تضاهم تو خصوصیت فردیه، اینم حرف خیلی خوبی، همان قبول داری، لذا نمیتونی وقتی تضاهم تو خصوصیت فردیه تکلیف به فرد نخورده، معصیت یک فرد را و الا، حالا خوب توجه کنید، اگه اینو نگیم اون موقع تو بحث عقلم خراب میشه مسئله. حالا من این تیکشو دیگه نمیگم تا بعد عقل ایشونو بگم، بیان ایشونو بگم تو عقل، خوب توجه کنید، چون ایشون با این بیان اشتراط شرعی رو خراب کرد، اشتراط شرعی خراب شد. وقتی به اشتراط عقلی میرسه از این بیان دست برمیداره، میاد یه طور دیگه اشتراط عقلی رو خراب میکنه، در صورتی که اگر این عرائض بنده درست در نیاد، اشتراط عقلی با همینا خراب میشه. این بیانات اگر تام بودن و خودشون به تنهایی میتونستن اشتراط شرعی رو خراب کنن به همین مدل ایشون، لازم نبود تو مسئله نفی اشتراط عقلی ما بریم دنبال مراتب و حکم و بریم دنبال یه حرفای دیگه. این از خودش یه اشکال ثبوتی کلی بود، چه عقلیش چیه چی؟ شرعیش. اما بعدن میبینید چرا ایشون تو عدلش دست برمیداره از این حرفا، میاد یه بحث مبنایی دیگه میکنه، حالا میخونیم بعدن. این به خاطری که این بیانات کافی نبود، اشتراط شرعی را نه اونا قبول دارن نه ما قبول داریم. چرا؟ به خاطری که فرد مأمورم بگیستم. بعد مأمورم بینی چون منات نداره. اگه این همین طور بگیم کافیه و خوبم هست گفتن این طوری ما، اون موقع دیگه این حرف به بحث عقل نمیرسه. میرسیم بعد معلوم میشه چرا نمیرسیم. ما اگر اشتراط عقلی رو بخوایم رد کنیم که محقق خوبی مطرح کرده و اصرار هم داره، محقق نائینی هم اصرار داره، اون موقع میتونیم اونو باید با همون مدل خودش بحث کنی. لذا ما این بخش ضمن این که نتیجه فرمایش استادون از تای فاضل را قبول داریم، اما این را اینطور روشن نمی بینیم. حالا بعدا با عبارات امام کار میکنیم ببینیم این مطلبی که ایشون اینطوری گفتن و ما اشکال کردیم تو عبارات امام هم هست، اگه باشه این اشکال به امام وارد، ولی به نظر میرسه میشه اونجا عبارات امام رو یه طوری درست کرد که این تفکیک و تبیینی که ایشون ارائه کردن به نظر ما برای این مرحله از بحث ناتمامه. تو شروطش نه، اونا مشکل ندارن، اونا مشکل نه نه، اونا حالا بعدا اونا که وقتی من به صلاح حیث خطاب قانونی رو بگیم همش معلوم میشه هیچ کدوم مشکل نداره. آه کجا؟ نه نه، اونا آخه تو اون بیانات چرا دارم عرض میکنم باید این حرف ما بزنیم اینجا، چون اگه این حرف نزنیم اونجا گیر میکنیم، اونجا بازم قصبه و طبیعی قصبه، منتها اونا مدل داره. مثلا شما اونجا با نهی که کار میکنید، نهی اقتضا میکنه انحلال را،
امر اقتضا میکنه، یعنی یه نوع مناسبت حکم و موضوع اونا قائل میشن. یا تو اشتراط شرعی ایشون، خب باشه، حالا ما حرفا خودمون رو بعد میزنیم، حالا بذارید ما نقل فرمایش ایشون رو تموم بکنیم. ما اصلا داریم برای همین هدفگیری میکنیم که اون خروجی قوی فرمایش امام به خطر نیفته، که بعد یه کسی بیاد از این حرفا بزنه هم که آقایون میزنن. حالا انشالله عرض بود، قبلا هم گفتم دوباره هم میگمش. خب آقایون تشکر بکنیم، میخوایم فقه رو بگیم. فقط من یه نکته ای رو، بعضی از رفقا دوباره اومدن اول درس به ما گفتن. ببینید دوستان، فرمایش رفقا، بعضی دوستان مراجعه کردن تلفنی به بنده یا چیز، من با آقای پورفیاض هم گفتم برای بنده علا دو فرضش هیچ مشکلی نداره، یعنی از ساعت قریب ساعت 5-5:10 تا اذان رو، چون یا درس است و مشاوره، یا مشاوره است و درس، دعو و رویه قومی هم همونطور که دوستان بعضیا تذکر دادن، باز اینم درسته که آقایون ساعت شرعی مبناشونه، اگر گفتن یک به زور شرعیه، حالا 11 یا 12 فرقی نمیکنه، 11 قدیم میشه 12 جدید، یک به ظهر مثلا اینطوری، یا یک به غروبه، یک و نیم به غروبه. منتها اون که ما علی پور فیاض گفتیم از دوستان سوال بکنه، مال این بود که بعضی از رفقا قبلا یک محظوراتی داشتن برای بازگشت به خلاصه منازلشون و فواصلی بود، و میگفتن تا وقت مغرب ما گرفتار میشیم. لذا من به آقای پور فیاض عرض کردم، تو اون جلسه هم توضیح دادم، نظر بگیرید از دوستان، این مطلب درستیه. بالاخره اگر رفقا سر ساعت شرعی برنامه ریزی کردن و سبقی داره، ما هیچ فرقی برامون نمی کنه که برنامه رو سر همون ساعت شرعی داشته باشیم. اما اگر خلاصه لا به شرطیه و به شرط لایی و یا به شرط شیعیه، دیگه جمع حقوق کنید دیگه. اینم من واگذار کردم به رفقا که فرقی برای ما نمی کنه، چون بعضی دوستان واقعا گفتن ما قولایی دادیم، تعهداتی دادیم، اینا هم یه چکی بکنن دوستان که ما دو طرفش خلاصه چیزه ها. این فرمایش رفقا کاملا درست. حالا آقای پور فیاض نمیدونم، خودشون امروز نیومدن و خدمتشون نیستیم که ببینم چیکار کردن. ببینیم، ولی ان شاءالله من دوباره بهشون تذکر میدم که